بکنه، زمان بخره و این اتفاقات پیش بیاد. الان به نظر میرسه که عامل دوم هم برمیگرده به موضع‌گیری های رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در مورد غزه، که خب اینم بی تأثیر نبوده. شاید اتاق فکر رژیم صهیونیستی داره این گونه تصور میکنه که با توجه به اینکه ترامپ یه سنگی رو در تاریکی پرتاب کرده که غزه باید بشود یک منطقه گردشگری وابسته به ایالات متحده یا اصلا بخشی از سرزمین آمریکا در منطقه خاورمیانه، داره در واقع این رو زمان میخره ببینه آیا این حرف ترامپ مبنای نظری و یا مبنای عملیاتی، اصلا وجه عملیاتی به خودش خواهد گرفت یا نه، که به نظر میسه هرگز این اتفاقی نخواهد افتاد. مسئله سوم هم برمیگرده به در واقع فرسایشی شدن توان نظامی رژیم صهیونیستی. با همه در واقع تهدیداتی که دارن به لحاظ زبانی انجام میدن، اما بررسی های میدانی نشان میده که ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی درگیری مجدد در سرزمین اشغالی رو نداره و اخیراً هم سطوح متعدد امنیت رژیم صهیونیستی توصیه کردن به رهبران این رژیم که سطح سیاسی رو فعلاً حفظ بکنن تا در واقع شرایط برای آزادی تمام اسرای اسرائیلی که در اختیار حماس هستن فراهم بشون و بعد اگر شرایط فراهم شد در واقع بسترها رو برای کنار کشیدن از آتش بس و یا برهم زدن قاعده بازی در سرزمین اشغالی دوباره فراهم بکنن.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. خبر دیگر این که اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به پیامدهای ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه اردوگاه‌های آوارگان در شمال کرانه باختری ابراز کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی از رژیم صهیونیستی خواسته تا به قانون انسانی بین المللی پایبند باشد و حفاظت از غیر نظامیان را در عملیات نظامی خود تضمین کند و به آوارگان اجازه بازگشت امن به خانه هایشان را بدهد. عملیات رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری از حدود 40 روز قبل ادامه دارد که به شهادت فلسطینی ها و آوارگی حدود 40,000 تن از خانه هایشان و تخریب زیرساخت های غیر نظامی حیاتی منجر شده است. پیرامون اهداف رژیم صهیونیستی از حملات گسترده در کرانه باختری تحلیلی با هم بشنویم از محترم فواد بکر، عضو جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های پیرامون این موضوع داشته تقدیم حضورتان می‌شود.
ابتدا اجازه می‌خواهم از جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم. رهبری، دولت و مردم ایران به علت حمایت مستمر از موضوع و مسئله فلسطین و در صدر آن برای پایان دادن اشغالگری فلسطین در فلسطین و به استقلال رسیدن ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقلشان به پایتختی قدس. واقعا ما 76 سال است که برای همین هدف می جنگیم. طرحهای رژیم صهیونیستی برای تسلط کامل به اراضی فلسطین است که بخشی از این اراضی نیز کرانه باختری است. رژیم کرانه باختری را یهودا و سامرا قلمداد می کند بر اساس آموزه های خود. هدف آن نیز رها شدن از فلسطین و یکسره کردن موضوع فلسطین است. در این باره مقاومت و فلسطینی ها در برابر این طرح رژیم صهیونیستی مقاومت می کنند و طوفان الاقصا در هفته اکتبر نیز که همه گروه های مقاومت و گروه های فلسطینی شرکت کردند و همچنین مقاومت لبنان و یمن و عراق برای خونساسازی این طرح رژیم صهیونیستی صورت گرفت. رژیم صهیونیستی به دنبال الحاق این منطقه با کمک امریکاست. در این خصوص 40,000 فلسطینی در کرانه باختری آواره شدند. رژیم به دنبال آواره سازی ملت فلسطین است و این چیزی است که مورد قبول و پذیرش نخواهد شد و با آن مقابله خواهد شد. تصور می کنم که درگیری های شدیدی با اشغالگران اسرائیل در ماه مبارک رمضان اتفاق بیفتد. رژیم صهیونیستی به دنبال تسلط بر قدس است، قدسی که یکی از مقدسات اصلی اسلام به شمار می رود. رژیم به دنبال مردم اجازه نخواهند داد رژیم به قدس مسلط شود و مانع از نماز گذاشتن در داخل مسجد الاقصی شود. همچنین یکی از طرح‌های رژیم صهیونیستی نیز این است که در به شهرک‌سازی‌های خود در این مناطق ادامه بدهد، فلسطینی‌ها را قتل عام کند و شهرک‌نشین‌ها در کرانه باختری امروز مسلح هستند. حدود 500 هزار قطعه سلاح دارند. بنابراین ملت فلسطین باید در برابر صهیونیست‌ها مقابله کنند، همانهایی که مورد حمایت امریکا و دولت امریکا و کابینه تروریستی و فاشیستی رژیم صهیونیستی باید مقابله کنند. طرح رژیم صهیونیستی ابعاد مختلفی دارد. بعد اول سرقت اراضی فلسطین و تشکیل موسوم به اسرائیل بزرگ است. این چیزی است که نتانیاهو در سازمان ملل متحد به صراحت از آن سخن گفت و به دنبال ایجاد این طرح با حمایت امریکا و در نتیجه ایجاد خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ است. بنابراین بر اساس این طرح فقط فلسطین هدف نیست، بلکه لبنان هم بخشی از این طرح هست. همان جایی که لبنان را عرض می کنم، رژیم صهیونیستی 5 منطقه را اشغال کرده است. افزون بر این العل در سوریه نیز جبل شیخ قنیطره را علاوه بر مناطق جولان اشغال کرده است. همچنین به دنبال الحاق اراضی در داخل خاک اردن و مصر و نوار غزه است. این یک طرح بزرگی است، طرح اسرائیل بزرگ است که صهیونیست‌ها به صراحت از آن سخن میگویند. زمانی که رژیم صهیونیستی اعلام میکند به دنبال سیطره بر قدس است، به این معنی است که آنها به اعلام میکنند که قدس فقط متعلق به یهودیان است و مسلمانان حق نماز گذاشتن در داخل آن را ندارند. همچنین آنها به دنبال این هستند با تسلط بر مسجد الاقصی به دنبال ایجاد هیکل سلیمان باشند و همچنین خرافاهای را رژیم صهیونیستی دنبال می کند و به دنبال در واقع ایجاد آنهاست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما دوست عزیز این برنامه و البته آخرین رخدادهای غرب آسیا را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب فرمودند ملت ایران با دیگر ملت ها مشکلی ندارد، اما امروز با جبهه وسیع از قدرتمندان کافر یا منافق مواجه است که قرآن کریم نحوه رفتار با آنها را در مراحل مختلف مشخص کرده است. در اولین روز ماه مبارک رمضان، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در محفل انس با قرآن و در جمع اساتید و قاریان ممتاز و بین المللی با اشاره به نیاز فردی، اجتماعی و ملی به آموزه های علاج بخش قرآن تاکید کردند جامعه قرآنی به گونه عمل کند که چشمه های معنوی کتاب الله در دلها، افکار و در نتیجه رفتار و اعمال همه مردم جاری شود. حضرت آیت الله خامنه ای که بیش از 2.5 ساعت مستمع تلاوت قاریان ممتاز و جمع‌خوانی و تباشی گروه های داخلی و خارجی بودند، با تبریک ماه مبارک رمضان به عنوان عید بزرگ و حقیقی مؤمنان و حمد پروردگار به خاطر افزایش مستمر قاریان ایران افزودند، نیاز جامعه به سرچشمه های پایان ناپذیر قرآن برای علاج مشکلات مختلف نیازی جدی و واقعی است. ایشان در تبیین نیازهای فردی به کتاب الهی گفتند علاج همه امراض روحی و اخلاقی آحاد بشر مانند حسد، بخل، سوء ظن، تنبلی، خودخواهی، هواپرستی و ترجیح منافع فردی به منافع جمعی در قرآن نهفته است. رهبر انقلاب در زمینه ارتباطات درونی جامعه نیز گفتند که برای علاج مشکلات اجتماعی از جمله عدالت اجتماعی که بعد از توحید مهمترین مسئله اسلام است، نیازمند مراجعه به قرآن هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای قرآن را در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها نیز راهنمای گویا و دقیق خواندند و افزودند ملت ایران با دیگر ملت ها مشکلی ندارد، اما امروز با جبهه وسیع از قدرت مداران کافر یا منافق مواجه است که قرآن کریم نحوه رفتار با آنها را در مراحل مختلف مشخص کرده است که چه زمانی باید با آنها حرف بزنیم، در چه مرحله همکاری کنیم، چه هنگام با مشت به دهان آنها بکوبیم و چه وقتی شمشیر بکشیم. ایشان تلاوت درست و استماع صحیح قرآن را باعث برطرف شدن همه امراض یاد شده دانستند و افزودند قرآن وقتی خوب تلاوت و شنیده شود در انسان انگیزه صلاح و نجات هم ایجاد می کند. رهبر انقلاب با استناد به آیه از قرآن مجید هدف پیامبر از تلاوت آیه شریفه را تزکیه به معنای شفای همه امراض روح و جان، تعلیم کتاب یعنی آموزش قواره کلی زندگی فردی و اجتماعی و تعلیم حکمت و معنای ارائه معارف شناخت حقایق عالم وجود برشمردن و افسودند تلاوت کاری پیامبرانه است و قاریان در حقیقت کار پیامبر را انجام می دهند. مسئله صورت و ظاهر قاریان مسئله دیگری بود که حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آن گفتند در کنار سیرت خوب، صورت قاری هم باید خوب و به حالت اهل صلاح و معنویت باشد. ایشان با اشاره به سفر قاریان ایرانی به کشورهای خارجی و استقبال خوب از آنها، پوشیدن لباس ایرانی در محافل قرآنی خارج را یک امتیاز دانستند و گفتند مسئله دیگر استفاده نکردن از الهان حرام در تلاوت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان ابراز امیدواری کردند با رعایت این نکات ظریف چشمه معنوی قرآن به دلها و افکار و اعمال مردم سرازیر شود. در این مراسم تعدادی از قاریان به تلاوت آیات کلام الله مجید و گروه های مختلف به اجرای همخوانی و ابتهال پرداختند. تحولات افغانستان. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از دیدار نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت با قدرتوف وزیر صنعت و تجارت ازبکستان در ترمز خبر داده است. این وزارت در خبرنامه نوشته که آنان در این دیدار درباره اجرای شدن تعهدات قبلی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست تجارتی میان افغانستان و ازبکستان در شهر ترمز. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این نشست با اشتراک نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و قدرتوف وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان مطابق با تفاهم‌نامه های قبلی و در چوکات اجرایی شدن تعهدات ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و ازبکستان با حضور هیئت‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار شده است.
این نشست مطابق به تفاهم‌نامه‌های قبلی و در چوکات اجرایی شدن تعهدات سفر محترم ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان با ازبکستان با حضور هیئت‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار گردید.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میافزاید نورالدین عزیزی با قدرتوف در این نشست درباره موضوعات مهم همچون سرمایه گذاری ازبکستان در بخش‌های گوناگون افغانستان گفتگو کردند و قرار شده که ازبکستان پروژه‌های اقتصادی متعددی را به ارزش بیش از 200 میلیون دلار در ولایت‌های بلخ، سمنگان و کندوز اجرا کند.
در این نشست موضوعات مهم چون سرمایه‌گذاری ازبکستان در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان مانند ایجاد مجتمع اقتصادی تجاری در شهرک بندری حیرتان، تولید و پروسس مواد غذایی، پرورش مرغ، صنایع دواسازی، تولید سمنت، مواد ساختمانی، باغداری و پروسس سبزیجات و میوه‌جات به ارزش اولیه بیش از 200 میلیون دلار در ولایت بلخ، سمنگان و کندوز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گفته عبدالسلام آخوندزاده برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای در شهر ترمز با حضور کشورهای منطقه، ایجاد خانه‌های تجارت در هر دو کشور، همکاری‌های گمرکی، استانداردسازی محصولات، همکاری‌های زراعتی از موضوعات دیگری بودند که دو طرف در این نشست درباره آن گفتگو کردند. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر نشست‌ها و گفتگوهای اقتصادی میان نمایندگان حکومت طالبان و کشورهای همسایه و منطقه را برای رشد اقتصاد کشور مهم عنوان می‌کنند.
در شرایط موجود هم یک سری محصولات غذایی را کشور افغانستان از ازبکستان وارد می‌کند و حتی که در مسئله برق هم در امن تامین برق و افغانستان هم سهیم هستند و یک سری تجارب زراعتی هم دارند. بنابراین ما می‌تونیم با داشتن رابطه درست اقتصادی و استراتژیک و داشتن مذاکرات و مفاهمات از این روزنه ما بهره لازم اقتصادی خود برده باشیم و این نشست ها میتونه به سود اقتصاد کشور تمام شود، چه کشور ما چه کشور ازبکستان.
همچنان به باور آگاهان امور اقتصادی این نشست گام مهمی در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و طالبان با فراهم آوری تسهیلات برای سرمایه گذاری در افغانستان می توانند این روابط را بیشتر از پیش گسترش دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
برای 10 آشیانه صحی در ولایت ننگرهار ساختمان های جدید اعمار و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان می گویند در این آشیانه ها در کنار عرضه خدمات صحی به طفل و مادر، تدافی کودکان مبتلا به بیماری سوء تغذیه نیز صورت می‌گیرد. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
برای 10 آشیانه صحی در ولایت ننگرهار ساختمان های جدید اعمار و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگوید در این آشیانه ها در کنار عرضه خدمات به طفل و مادر، تدابیر کودکان مبتلا به بیماری سوء تغذیه نیز صورت می‌گیرد. مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار در هنگام افتتاح ساختمان جدید یک آشیانه صحی در ولسوالی شیوه این ولایت گفت در ولسوالی های دوربابا، نازیان، آچین، خوگیانی، دهبالا و شیوه این ولایت برای 10 آشیانه صحی ساختمان های جدید اعمار و به بهره برداری سپرده شد. وی گفت بالای هر آشیانه مبلغ 46 هزار دلار که هزینه مجموعی آن $460,000 می شود به مصرف رسیده که از طرف سازمان ملل متحد پرداخت گردیده است.
او دی باندې مصارف چې روپیه طرف نه مصارف رغلی شپک $40,000 مصرف یو کلینیک باندې رغله ده.
رئیس سیاتامی ولایت ننګرهار گفت در این ناشیانه ها در کنار عرضه خدمات برای طفل و مادر تداوی کودکان مبتلا به سوء تغذیه صورت می گیرد. مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت سیاتامه گفت وزارت سیاتامه متحد است که تمام پروژه های ساختمانی نیمکاره صحی که از نظام قبلی مانده است تکمیل و به بهره برداری بسپارند. و گفت با این کار باشندگان قرا و قصبات دوردست به خدمات صحی دسترسی خواهند یافت.
په افغانستان کې د مخکې دولت له طرفه چې کوم نیمکاره پروژه پاتې شوی وي نو هغه دلته که په ننګرهار کې وي یا په نورو ولایتونو کې وي.
باشندگان ولایت ننګرهار از ساخت ساختمانها برای اشیانه های صحی استقبال نموده میگویند بعد از این در این اشیانه ها خدمات خوبتر صحی برای مردم عرضه خواهد شد.
داسې حالت کې قرار لرو نو خلک ډیر خوشحاله دي.
ولایت ننګرهار یکی از ولایت پرجمعیت در کشور است اما هنوز هم در بیشتر مناطق آن مردم به خدمات صحی دسترسی ندارد و همچنان ده ها مراکز صحی فاقد ساختمان است و در خانه های اجاره شده به مردم خدمات صحی عرضه می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وحید جلالزاده معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. در دیدار وحید جلالزاده معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان بهبود روابط و همکاری های دو کشور مذاکره شد. بر اساس این گزارش در این دیدار طرفین با اشاره بر روابط و همکاری‌های بسیار خوب دو کشور در عرصه‌های مختلف ابراز امیدواری کردند که با پیگیری و اجرایی شدن توافقات فیما بین از جمله توافقات صورت گرفته در یادداشت تفاهم 17 نشست کمیسیون مشترک کنسولی مرزی و گمرکی بین دو کشور شاهد تسهیل و تسریع در روند پیشبرد روابط دو کشور باشیم. در این دیدار جلالزاده موضوع ایجاد خانه خلاق در عشق‌آباد و همچنین تأسیس شرک مشترک صنعتی میان دو کشور را پیشنهاد کرد که مورد استقبال طرف ترکمنستانی قرار گرفت. 17 نشست کمیسیون مشترک کنسولی مرزی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در عشق‌آباد برگزار شد. در 17 نشست کمیسیون مشترک کنسولی مرزی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان بر ریاست وحید جلالزاده معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران و احمد قربانوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان که در شهر عشق‌آباد برگزار شد در خصوص موضوعات و مشکلات مربوط به اتباع دو کشور در حوزه کنسولی از جمله اخذ ویزا، مسائل مربوط به ترانسپورت و مشکلات رانندگان، فعالسازی حوزه گردشگری، تسهیل امور گمرکی و بررسی مسائل مرزی گفتگو و تبادل نظر شد. جلالزاده با اشاره بر روابط حسنه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان و با یادآوری این که طرفین در روابط کنسولی و مرزی همواره تعامل و ارتباط خوبی داشتند بر گسترش این همکاری ها تاکید کرد. در ادامه این نشست رئیسان کمیسیون از برگزاری موفقیت آمیز 17 نشست کمیسیون مشترک کنسولی سرحدی و گمرکی دو کشور ابراز خرسندی کردند و با توجه به قرابت ها و مشترکات فرهنگی بین دو کشور و گستردگی و تنوع موضوعات همکاری فیما بین اظهار امیدواری نمودند که این نشست ها به صورت منظم و دوره‌ای برگزار گردد. در پایان این نشست یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در حوزه کنسولی مرزی و گمرکی به امضای معاونین وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور رسید. و اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا می‌گوید که در ماه رمضان امسال در افغانستان میلیون‌ها نفر با ناامنی شدید غذایی مواجهند. اوچا گفته که نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدیشان را از کجا تامین کنند. به گفته این نهاد 3.1 میلیون نفر در مرحله چهارم طبقه بندی امنیت غذایی قرار دارند که نشان دهنده وضعیت اضطراری است. اوچا همچنین از کمبود شدید منابع مالی برای کمک رسانی به نیازمندان خبر داده و گفته است که از 1.9 میلیارد دلار درخواستی تاکنون تنها 0.9% معادل 9.9 میلیون دلار آن تامین شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05 است. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و
سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در این لحظه از خانواده های ارجمند و دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام او که خان نعمتش وسیع و گسترده است. کتاب زندگی باز هم ورق خورده و نام من و تو در دعوتنامه امروز نوشته شده. امروز هم دعوت شدیم که زندگی را به تماشا بنشینیم، فرصت آفرینی بکنیم، انتخاب بکنیم، لبخند بزنیم و طعم زندگی را به خود ما و دیگران بچشانیم. سلام و صبحتان بخیر و شادمانی.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از باشندگان ولایت هرات.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили кале ишлениш.
میرویس ما ولایت هرات. اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
چلانه گلات قنش کشلانی قله.
قربان شما، زنده باشین. تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، زن وام добрый вечер.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
رایحه خوش رمضان همه جا پیچیده و هستی در مدار بهار معنویت قرار گرفته. دلتان سرشار از عشق. و خانواده های مزاری، کابلی، فراهی، غزنیچی، هراتی و هر جای این خاک عزیز، این کشور سرشار از عشق. همراهان مهاجر افغانستانی، دوستان عزیز ایرانی در هر جایی که هستین و شنونده، خوشحالیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین. دعوت هستین به گروه خانواده رادیو دری. خب بیاییم که امروز هم لحظه های دلخوشی برای خود ما و هم نوعان ما خلق بکنیم که هم خود ما راضی باشیم و هم خدای مهربان.
خنده تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا برم، وقتی که تو باشی دل آرام شدم، جانم تو بخند که آرام شدم، من عاشق چشمان سیاهت شدم،
امروز دوشنبه هست، 13 هوت یا اسفند 1403، روزهای عزیز سال 1403، ماه رمضان. همکاران ما هم با عشق و ارادت در خدمت شما هستند. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه. دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار علیرضا احمدی است، نویسنده هم نصیر مجاب. رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده کارشناس برنامه است. دیگر کارشناس امور دینی برنامه خانم زهرا حسینی، مدرس حوزه و دانشگاه. دیگر کارشناس ما در بخش مهارت‌های آشپزی خانم فرشته خالقی. گزارشگران ما شیما وفا، نیلوفر نوروزی، تهیه کننده وحیده حسینی هستند. به به، مهمانی رفتن، مهمانی آمدن و مهمان خدا شدن، مهمان خدای مهربان بودن، آداب و ترتیب مهمانی. بله دیگه، آداب و ترتیبی داره، ظرافت ها و نزاکت هایی داره. امروز در این باره بیشتر با شما گپ میزنیم و منتظر شنیدن صدای گرم شما هم هستیم.
دید و بازدید در دین اسلام ای خوب بیاماده که مثلا ما شما باید دید و بازدید از اقوام، خشاوندان، دوستان، امسایا اینا همه دشته باشیم. ای خیلی خوب ما از حال و احوال از او امسایه خو یا قوم خو اگر بریم به دیدن از او، بریم بازدید بکنیم، از آل از او آگاه میشیم. اگر خدای نخواسته کدام مریضی دشته باشه خبر میشیم. ای از مزیت های خیلی خوبه. ای که باز اگر ما نمیریم مثلا باید که بریم، چون اسلام به ما اجازه نمیده، اسلام به ما اجازه داده که شما دید و بازدید کنیم. دید بازدید و وقتی میریم میبینیم یکی از قوم و اقوام قرباز او هم شما رو میبینه و این دید و بازدید این خیلی خوبه از نگاه خوبی های داره. ای و از او هم اینه که ما وقتی که ما میریم که بعضو البته بعضی از برادرها اینا امو که مثلا نگاه میکنن و بالاخره از خونه از او یا زندگی از او یا به طرف امو شخصیت از او یا به شخصیت از او مثلا ایراد میگیرن، بعضا میگه این فلانی سه کوشت استایل مثلا داره یا اشته شخصیت داره، نباید این کارو بکنیم که از نگاه اسلامی برای ما اجازه نمیده اسلام.
خوشحال هستیم که صدای شما را میشنویم، چی از این بهتر ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-7144، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد و یک شماره اختصاصی از خود برنامه 0905300-689.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
نام خدا
ما که بسیار دوست دارم،
زنده باد زندگی.
خب رسیدیم به ساعت 10:29 تقریبا. گپ مهمانی است، علی این که آمادگی بگیریم به خیر. رفتن است و آمدن، دید است و بازدید به قول دوست عزیز هراتی ما، و حالا مهمانی خدای مهربان. به 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 به، چه مهمانی، چه فضای خاصی، یک مهمانی خاص 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 و ویژه. خب برای مهمانی که مثلا قرار است شما برای افطاری انشالله برین یا قرار است مهمانی بتین، چه تیاری ها و آمادگی هایی بکار است؟ بله، از سفره و مواد غذایی که قرار است که بچینین تا انتخاب رخت و لباس، تا دور و بر تمیز کردن و پاک و ستره کردن، تا نحوه چینش مواد غذایی سر سفره و و و و و و بسیاری از ظرافت ها و نزاکت ها، و شما که نام خدا استاد هستید دیگه، باید از شما بیاموزیم. ما
تا
در بس از این که به مهمانی های ساده خانوادگی آدم بره، صد بیصد آدم باید پاک و ستره باشه، لباس های خوب بپوشه، آداب و رفتاری که اونجا میکنه به شخصیت از او بخوره.
او بچه چی میکنی؟ دیر شد دیگه، تیز شد دیگه. مادر جان اجازه بتین که اونجا دوستای ما هستن در مهمانی، یک کمی دیگه سر و وضع خود، رخت لباس خود خوب امتا از دل خود لوکس بسازم. الله الله عزیز تو بچه، الله الله دیگه چی بگویم. بله جوان است و نوجوان دیگه، وقتی قد میکشه روبروی آینه میبینی که زیادتر استاد میشه، زیادتر در سر روی خود سعی میکنه، زیادتر در سر و بر خود و رخت و لباس و کاکلای خود به اصطلاح دوستای ایرانی ور میره و دوست داره که وقتی بیرون میره همه تا خوب خوشتیپ و زیبا و آراسته بره و گاهی عملا طرف همو جوشکایی که روی پوست صورتش در اومده چی میگن؟ غرور جوانی. طرف از امونا سعی میکنه میگه ای کاش کم اینا نمی بود، اینا چیسته که بر اومده. و بله دیگه احساسش قابل درک است، دوست داره که آراسته باشه، زیبا باشه، به خودش برسه و رخت و لباس های مود روز هم بپوشه، ببینه که چی در بازار مود شده و همون مود روز هم مطابق همون رقم که رفیقا و همسن سالای خودش میپوشه همون رقم بپوشه. مقصد گپ مهمانی رفتن است، الهی که همیشه مهمانی باشه و مهمانی رفتن و مهمانی دادن و بله مهمانی ساده و دلی و صمیمانه، به اصطلاح بعضی از دوستان مهمانی آبرومندانه با عزت نفس، منظور البته خیلی مهمانی لوکس یا به قول امروزی لاکچری نیست که آدمای پیسه‌دار و پولدار اونجا خبر باشن، نه، یک مهمانی ساده ولی در این حال با روی باز، با پیشانی واز، قاش واز، با لبخندی که روی لب شما هست، با آغوش گسترده، با یک عشق، با همون غذای ساده‌ای که شما ترتیب دادین، نان و پنیر و سبزی، با یک غذای ساده‌ای که روی سفره شما هست و با عشق نوش جان میکنین، با عشق.
ظرف غذا را آماده کردن و برای اونها دادن خودش همون ماهیت دعوت را دارد.
اینه که دعوت‌های ما دعوت‌های همگانی باشه، این که نه که مثلا یک فامیلی یا یک نزدیکر بخواهیم دعوت کنیم، به دعوت ما در حد یک سفره‌ای که مثلا اقتصادی ما برابر برگزار کنین، به کمتر مثلا بریز و بپاش کنین و اونا به یک فقیر یا یتیمی برین.
خب وقتی میگیم مهمان حبیب خداست، مهمان دوست خداست، یعنی که دوست خداست. به به، چه بهتر از اینکه دوست خدا را ما پذیرا باشیم و دوست خدا در خانه ما باشه. باور داریم که مهمان با خودش برکت میاره و تشویش ها را دور میکنیم از خود ما، هرچند که ممکن است درآمد اقتصادی و وضع زندگی ما اونقدر خوب و عالی که ما میخواستیم نباشه، ولی حبیب خدا آمده در خانه ما و با خودش برکت میاره. چی میگن مردم؟ برای باز میرن نه به در باز. و بله کاش که میماندین، وی کاش که بیشتر میماندین، برای ما بسیار خوشتر شد. ببخشین اگه تر خوش که هرچی که بود بی تعارف براتان آوردیم. خدا خیرتان بده که آمدین، بسیار وقت شده بود که هم دیگر ندیده بودیم. وی چقدر دلم باز شد که آمدین، صدقی سرتان، بسیار خوش آمدین. چقدر شیرین است این گفتگوها، این گپ و گفتهایی که در مهمانی ها رد و بدل میشه. خب بریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی بشنویم.
نیلوفر
با تشکر از همکارانم در استودیو که بر ما فرصت دادن تا این بخش برنامه را از کابل تقدیمتون کنم. دوستان شنونده، تک تکتون خوش اومدین و ان شاءالله که خوب و صحتمند باشین. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز گفتگوی دارم با یکی از همشهریای ما در مورد آداب مهمانی و از اونا بیشتر میشنویم که به نظرشان آداب مهمانی چیست و خودشان ماه رمضان یا ماه مهمانی خدا را چگونه آغاز کردن. سلام، خوش آمدین.
اسم احمد شاس از کابل هستم.
زنده باشین. خب بر ما بگوین که شما رمضان چطور آغاز کردین؟ برتون خوب بود؟
در نخست رمضان ماه مهمانی خدا ماهی است که ماه نزول قرآن کریم است. این ماه را بسیار یک ماه بسیار با فضیلت و با برکت است و بسیار خوبی آغاز کردیم دیگه، با بسیار یک فضای صمیمیت و صلح و آرامش.
بسیار خوب، ان شاءالله که ماه پربرکتی را پیش رو داشته باشین و رمضان ماه مهمانی خداست. شما برای رفتن به این مهمانی چطور خودتان آماده کردین؟
اما گونه که ظاهر یک انسان به تزکیه و پاکی نیاز داره، به لباس پاک نیاز داره، قلب ما هم به تزکیه، روح ما هم به تزکیه نیاز داره که باید پاک شود، آری از گناه ها شود. رفتن به مهمانی خدا شرط اولش اینمی است که باید نیت قلبی داشته باشیم و خود را به خدا در سال یک بار به گذشته ایمون برمیگردیم که ما چی خطا و گناهایی کردیم، از خدا طلب آمرزش بکنیم، طلب بخشش بکنیم و از خدا صبر بخوایم و در امور زندگیمون صحت و سلامتی بخوایم.
بله، خب درباره صفت مهمان نوازی مردم افغانستان بگویم که اثرات و بازخوردی مهمانی ها و مهمان نوازی ها چی است؟
مردم افغانستان در عموم مردم مهمان نواز و مردم بسیار به اصطلاح مهمان دوست هستند. در هر سرزمین از این منطقه که یک کسی به عنوان مهمان میره و با بسیار با یک دیده باز، با بسیار یک رویه و رفتار نیک از او پذیرایی میشه، چی به عنوان بستگان باشه، چی به عنوان خیش و قوم و یا بیگانه باشه، از هر محیط و منطقه ای که باشه با بسیار یک دیده قدر مینگره. و آمادگی هم همیسته که مهمترین آمادگی یک مهمان نواز به یک مهمان همیسته که جبین باز داره و او را به یک بسیار شکل خوب پذیرایی میکنه. و عموما در مردم های سمت شمال مهمان نوازی یک نشانه کاکگی و عیاری از این است. در سمت شمال از منطقه جنوب و از منطقه کابل مرکز، هر کسی که به این منطقه می آید یکی از ویژگی هایی را که یاد میکنه صفت خوبش همیست که مردم مهمان نواز هستند، بدون کدام چون و چرای اینا را تحویل میگیره، مهمانی میکنه اینا را دیگه.
بسیار تشکر، زنده و سلامت باشین برادر عزیز و وقتتون خوش.
سلامت باشین، تشکر زیاد.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو با همکارای ما، باشین، وقتتون خوش، خدا نگهدار.
زندگی یعنی تلاش کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدای
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشین داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
پیامک بخوانیم. نسرین جان از مزار شریف نوشته که گاهی اوقات در میان دوستان و بستگان اتفاق میفته که کسی به یک دیگه زنگ میزنه میگه امشب خانه ما مهمانی است، تو هم بیا اگه دوست داری، اگه مایل هستی. خب در روابط صمیمانه این اتفاق بد نیست و نشان میده که دو طرف خوب به هم دیگه نزدیک هستن. اما اگر از چند روز قبل خبر دارین که قرار است مهمان به خانه‌تان بیایه، خوب است که همین اطلاع رسانی شما به دیگه دوستانتان زودتر باشه. ناگهان ممکن است که یک نفر آمادگی نداشته باشه و در یک تنگنا قرار بگیره. انشالله که مهمانیاتان جمع و جوش باشه، پر از عشق و شادمانی.
شهر خدا لانه
خب انشالله که لذت برده باشین از شنیدن یا هنگ. ساعت 10:44 است و همچنان در جمع شما هستیم با شما دوستای عزیز. و چه بهتر از این مهمانی عزیز خدا روزهای رمضان و مهمانی برنامه. ما میزبان شما هستیم با کلام، با موسیقی، با سخن و انشالله که لذت ببرین. نوشته که بالاخره کنایه میزبان کار خود کرد و زن و شوهر نگاهی به هم انداختن و متوجه شدن که وی اولادایشان چی در حال شوخی بازی هستن و کل جای دارن به هم میریزن. متوجه شدن که اولادای میزبان آرامتر هستن و به اصطلاح اولادای اونا هستن که بیخی دیگه خانه را به سر برداشتن. آمدن توجیه کنن که اولادشان در خانه آپارتمانی جایی بر شوخی های کودکان ندارن و اینجا فضای کلان دیدن و دیگه یک دفعگی شور و شوقشان گل کرده که در همون لحظه علا یکی از اشتکایشان امی توپ پلاستیکی را زد در مابین میز ظرفا و چند تا ظرف شکست و اوزایی شد که نگو و نپرس. بله، اطفال عزیز، کودکان نازنین که پر از شور و انرژی هستن و در مهمانی ها دیگه گاهی اگه اوش ما نباشه ممکن است که با هم ریزی بکنن و که با ماجراها پیش بیه. خب قبل از مهمانی رفتن چقدر درباره آداب مهمانی ما امروی اونا گپ میزنیم که خود اونا خیشتندارانه در مهمانی هوششان باشه که بالاخره در خانه یکی دیگه رفتن و باید پایبند به یک سری آدابی باشن.
ببینید پدر مادر که هسته بیترین الگو برای یک طفله. بعد ما وقتی به جای رفتنی میشیم همیدن بچه رو ادب ندن که تو به این خونه میری حتمی میگرم این کار نکنی این کار نکنی. حالا از همه بچه ها همی رقم هم همه اگه شوخ هم روش به بزی هم. بعد ما از وقتی که بچه خورده از همه طفلیت ما بزو ادب تربیه رفتار همه بزو یاد بدیم. چون که مادر پدر بالای زندگی بچه خوب بهترین نقش داره و بهترین الگوه. اول از اینکه پند نصیحت جلو از اینکه بنه میمونی میریم بکنیم دیگه که این جگا میریت نکنیم. باز وقتی که به خونه طرف هم بریم بیشتر از اینکه شونه صاحب خونه سبک شه بیشتر باری سنگین شه شلوغی و بم ریزی کنه. بعد ما یک مدیریت داشته باشیم پیش از اینکه به جای میریم نگه با جای بریم به خونه همین طرف ما بچه خوب ادب و تربیت یاد بدیم یا این کارو نکو یا این کارو نکو. بعد ما به خونه خود خو بهترین مدرسه برای یک طفل همو خونه خودی اونه و همو پدر مادری اونه بهترین الگوه. باید ما همو ادب و تربیه که به یک میمونی بریم تو چه کار بکن ما چه کار میکنیم باید ما بزو به خونه بزو ادب بزو بدیم که تو چه کار بکن چه کار نکن. نه که وقتی به خونه طرف میریم بگیم تگوشی بزنیم بگیم این کارو نکو این کارو بکن تو. باز اون وقت هم میشه که مادر راحت تر میشه همو طفلم راحت تر میشه. خیلی خوشحال شدم و خیر باشه.
با برنامه زنده‌باد زندگی همراه شما مردم شریف و مهمان نواز افغانستان هستیم. در صفحات مجازی گاهی چشم دیدهای سفر به افغانستان را هم می‌بینیم. یک موردش مربوط به آقای علی سلطان هست، یک دوست ایرانی که سفری به هرات، کابل و دیگر شهرها داشته و بسیار بسیار از مهمان نوازی مردم افغانستان و از صمیمیت اونا نوشته چقدر باعث فخر و افتخار است. جناب رضا امیرخانی نویسنده برجسته ایرانی در کتاب در سفرنامه جانستان کابلستان چقدر تعریف کرده از مهمان نوازی مردم افغانستان. وقتی مهمان نواز باشی دیگه فرقی نمیکنه که پولدار باشی یا نباشی، مهم دل کلان است که شما دارین، چیزی که مردم افغانستان دارن و هر چی در توان دارن نثار مهمان عزیز خود میکنن. خب در خدمت شما هستیم. ببینیم که همکاران ما در قالب یک نمایش چه گپ و گفتی با شما دارن.